فقید آستان و قدس مطرح کردن و ایشون هم پذیرفتن و این افتخار نصیب بنده شد و توفیق خدمتگذاری در این بارگاه رو پیدا کرد.
میخوام پرسش برنامه رو خدمت شما هم مطرح کنم، فقط ممنون میشم کوتاه پاسخ بدید که چرا شناخت بیشتر امام رضا علیه السلام اهمیت داره؟
ببینید، اولا این که ما حدیثی که از پیامبر اکرم علیه السلام داریم اینه که کسی که پاره تن من رو در طوس با معرفت زیارت بکنه گناهانش بخشیده میشه. این واژه با معرفت در واقع شرط اون زیارت واقعی است. از سوی دیگه خود امام رضا علیه السلام هم می‌فرمایند که خداوند رحمت کند که کسی رو که امر ما رو احیا می‌کنه، و پرسیدن که چه کسی امر شما رو احیا می‌کنه، حضرت فرمودن که اگر مردم محاسن کلام ما رو بدانند از ما تبعیت می‌کنند. بنابراین نکته‌ای که مهمه اینه که زیارت و ارادت به امام رضا علیه السلام شرطش معرفت به اندیشه ها و به سیره امام رضا علیه السلام هست. امام الگوی شیعیان هست و ما اگر که این در واقع زیارت رو تنها به همین که ابراز ارادتی بکنیم یا تقاضایی بکنیم، خواسته ای داشته باشیم و خواستار اجابت اون خواستمون بشیم، مریضی داشته باشیم بخواهیم از درگاه حضرت که شفاعت بکنه برای شفا یافتن اون، این قطعا هدف زیارت نیست. هدف زیارت اینه که آموزه های رضوی و آموزه های امام رضا علیه السلام در زندگی مردم جریان داشته باشه.
درسته.
امام رضا علیه السلام و همه ائمه اطهار ما، 14 معصوم ما که همه اونها نور باید هستن، برای زندگی فردی و اجتماعی ما در واقع دستورات دینی، دستورات اسلام عزیز رو تبیین کردن و قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار در حقیقت شیوه زندگی ماست. اگر
دقیقاً بر راه گشاست برای همه ما در امور زندگیمون. بسیار سپاسگزارم.
آقای حرکتمون رو تعیین میکنه مسیر زندگیمون رو تعیین میکنه.
آقای فیاضی عزیز،
هم زندگی اجتماعی
دوست داشتم بیشتر با شما صحبت بکنم اما زمان ما کوتاه هست، اما یه خواهش و درخواست دارم. نایب زیاره ما باشید، البته ما و همه کسانی که به دلیل شرایط کرونایی نمیتونیم الان در اون مکان ما باشیم.
من ان شاء الله بعد از این گفتگو به نیابت از طرف شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ رو به حرم امام رضا علیه السلام خواهم ایستاد و زیارت خاصه حضرت رضا علیه السلام رو به نیابت از همه شما انشاءالله قرائت خواهم کرد. انشاءالله امیدوارم که قسمت رو کند که همه شما یک زیارت عارفانه رو انشاءالله نصیبتون بکنه، هم زیارت حضرت رضا علیه السلام و هم این که اندیشه و آموزه های امام رضا علیه السلام در زندگی همه ما انشاءالله با شناخت کامل جریان پیدا بکنه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای جلال فیاضی، مشاور عالی بنیاد امام رضا علیه السلام و خادم برجسته، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی.
خداحافظ.
مسافر تموم شد، یعنی میشه ما رو دست خالی از اینجا ما رو رد کنیم؟ حالا فرض کنیم ما بد باشیم، خب بعدی دیگه اینقدر بعدا رفتن در خونه این خوبا، بهشون محبت کردن دیگه. اگر ما خوب بودیم به ما محبت میکردن، به نظر من زیاد مهم نبود. بعدا اگر آمدن به اونا اگر محبت کردین اینه فکر خواهم بگم یا علی ابن مسعد، ما هممون اعتراف داریم بدیم ما، اما اینش یه قابل انکار نیست که اومدیم در خونه شما، میخواییم ما رو رد میکنیم؟ آره، ما اعتقادمون به شما غیره اینه. ما اعتقادون به شما خیر، ما اعتقادون به شما خیر.
مادری شکست نآمدم ای تنها دل شکستگان، ای غریب مهربان تو
فرهنگ.
سیزده و هشت دقیقه، سپاس که همچنان دارید همراهی میکنید با برنامه خودتون در قلمروی فرهنگ از رادیو فرهنگ. یک بار دیگه من پرسش رو مطرح کنم که چرا شناخت بیشتر امام رضا علیه السلام اهمیت داره. 3558 سامانه پیام کوتاه ما، تماس هم میتونید بگیرید 220-485 و 220-58-800. آقای سید جابر کریمی از ابهر پیامک دادند و نوشتند که امام رضا علیه السلام نماد آفتاب و روشنایی خود است. آقا احسان از تهران اینطور نوشتند: سلام و درود خدا بر آشناترین قریب. آقا فیروز از گرمسار نوشتند که دعا کنیم و از امام رضا بخوایم که انشالله هر چه زودتر از شر این ویروس کرونا هم کشورمون و هم دنیا خلاص بشه. همچنان منتظر پیامک های شما عزیزان هستم. چرا شناخت بیشتر امام رضا علیه السلام اهمیت داره؟ 3558. خب اما در این لحظه همراه میشیم با همکارم خانم فاطمه تابعین که در مورد امام رضا علیه السلام اطلاعات بیشتری بهمون بدن و مقالاتی رو که در این خصوص مطالعه کردن رو با من و شما در این بخش به اشتراک خواهند گذاشت. بشنویم.
سلام به شما آقای معنوی و همچنین سلام به همه شنوندگان گرامی. آقای معنوی، امروز در سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه السلام برای این بخش تلاش کردم به اندیشه و سیره امام رضا علیه السلام به ویژه در دو حوزه دانش اندوزی و کسب علم و همچنین سبک اصلح مناظره بپردازم. در مقاله گردآوری شده توسط آقای مرتضی رحیمی که در پاییز سال 94 به چاپ رسیده، به انگیزه الهی در دانش اندوزی اشاره شده. از نگاه امام رضا علیه السلام مسائلی مثل خدمت به مردم و انجام فضائل عملی همگی از انگیزه های الهی در کسب علم برشمرده شدند. از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام هر معلمی باید دارای یک سری ویژگی های خاص باشه و هر متعلمی هم حتما باید برای شناخت خیشتن خودش تلاش کنه. نکته جالبی که در بخشی از این مقاله به چشمم میخورد لزوم همراه بودن علم با عمل هست. در واقع اشاره به این مسئله که هیچ کدوم از این امور بدون هم نفعی نخواهند داشت. در این مقاله با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، کسی که علمش زیاد باشه ولی بر عملش افزوده نشه، این علم براش جز دوری از خداوند حاصلی نداره. آقای معنوی، با توجه به اینکه در طول تاریخ زندگی بشر همواره علم چراغی بوده برای روشنایی و مقابله با هر گونه جهل، مجدداً در این مقاله هم کسب دانش و معرفت به عنوان سلاحی در برابر دشمنان مطرح شده. در واقع با توسل به علم هست که میشه به مقابله با هر جهلی برخاست و به بسیاری از شبهه‌ها به ویژه در مباحث دینی پاسخ قاطعانه داد. در ادامه این بخش اگر موافق باشین اشاره کوتاه و مختصری دارم به مقالاتی که به واکاوی سبک مناظرات امام رضا علیه السلام پرداختن. در مقاله مدون از آقایان علیزاده و دهقانی فیروزآبادی که در زمستان سال گذشته به چاپ رسیده، تلاش بر این بوده که به تعیین و ترسیم یک چارچوب اصلی و مدلی صحیح برای مناظره منجر بشه. در این مقاله سعی شده با تکیه بر سیره ارتباطی امام رضا علیه السلام با مخالفان و معاندان عصر خودشون یک مدل و الگوی مناسب برای مناظرات علمی طراحی بشه. یافته‌های این پژوهشگران نشون میده که داشتن اخلاص و برخورداری از دانش و تخصص لازم و همچنین رعایت اصولی مثل صداقت، عدالت و انصاف، بردباری و سعه صدر همگی به عنوان محورهای اصلی و الزامات اخلاقی و حرفه‌ای حین مناظره به شمار میان. در این بین یک مقاله دیگه‌ای به چشمم خورد که در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام به چاپ رسیده و از مناظره به عنوان یکی از شیوه‌های تبلیغی پیامبران و اولیای الهی برای دعوت مردم به سوی توحید و حل اختلافات دینی یاد شده. همونطور که ما در آیاتی از قرآن کریم هم با مباحثی مثل سخن نیک و جدال احسن روبرو میشیم. شیوه‌ای از گفتگو که هرگز با درشت خویی، طعنه و اهانت و تمسخر همراه نیست. آقای معنوی، حضرت امام رضا علیه السلام با مناظراتی که با بزرگان ادیان مختلف انجام دادند، ضمن آشکارسازی نواقص ادیان تحریف شده و اثبات حقانیت اسلام، گام‌های مؤثری در جهت تقریب و نزدیکی ادیان الهی به هم در طول تاریخ برداشتند. در همین حوزه در مقاله دیگه‌ای که توسط آقای حسن مجیدی، استادیار وقت علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام تدوین شده، به تحلیل گفتمان مناظرات امام رضا علیه السلام پرداخته شده و فضای مناظره عرصه بسیار مناسبی برای اثبات حقانیت به شمار میره. مناظرات این شخصیت والای اسلامی این فرصت رو ایجاد کرد که عقاید کلامی حقیقی اسلام بر همگان روشن بشه. در واقع آقای معنوی، دفاع عقلانی از دین در مناظره های حضرت امام رضا علیه سلام نشان از جایگاه ارزشمند عقل و خرد در تاریخ اسلام و همچنین در سیره رفتاری ائمه اطهار علیهم السلام داره. امیدوارم که مطالب این بخش براتون مفید باشه. ممنون از شما. خدا نگهدار.
خب خب بسیار ممنونم از خانم فاطمه تابعین. اما در این لحظه است در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محمد نصرآبادی، پژوهشگر مذهبی. آقای نصرآبادی سلام بر شما.
سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه ان شاء الله.
وقت شما هم بخیر باشه.
خدمت شما و همه
همچنین
همراهان رادیو فرهنگ مناسبت ایام شهادت حضرت رضا علیه السلام و مجتبی و رحلت پیامبر مکرم اسلام.
آقای نصرآبادی عزیز، از ویژگی های شاخص امام رضا علیه السلام برامون بگید.
عرض بزرگتون که سوال خیلی به نظرم دامنه گسترده ای از موضوعات رو پیش رو باز میکنه و طبعا نیازمند یک مقدماتی هست که اصلا وقتی که میگیم ویژگی منظورمون چی هست، وقتی که میگیم که مخصوص یک نفر یعنی چیزی که هویت ساز هست، چون بعضی از ویژگی ها هستن که مشترک هستند،
بله.
بعضی ها هستند که از جنس مثلا شما در همین بخش قبلی که سرکار خانم صحبت میکردن صحبت از گفتگو شد،
دقیقا.
و بعضا ما در گفتگو میبینیم که وقتی میخوایم تو گفتگو رو توصیف کنیم میگیم گفتگو سازنده، اصلا ما گفتگو غیر سازنده نداریم، یعنی چیزهای دیگری هست که شبیه گفتگو هست ولی واقعا عنوان گفتگو بهشون تعلق نمیگیره، یعنی با یک قواعدی چیزی به نام گفتگو شکل میگیره. در مورد ویژگی انحصاری هم که و یا هویت بخش و متشخص کننده هم وقتی صحبت میکنیم، یعنی چیزی که و نشانه‌ای که مشترک با دیگران نیست، انحصار در یک موضوع یا یک شخص خاص داره. واقع مطلب این هستش که حضرت معصومین علیهم السلام اینطور نیست که در واقع فرا انسان باشند و یا از جنس چیزی مثل ملائکه غیر از انسان باشن، ما هم انسان بودن، کما اینکه پیامبران مکرم اسلام بالاتر از همه اونها به جهت رتبه معنوی حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله انسان بودن به تصریح حضرت حق و عرض حضور انورتون که نکته بسیار مهمی که این وسط معمولا مخفول باقی میمونه این هست که در این حال که سیره و روش این حضرات با هم دیگه یکی بود، که حالا الان عرض میکنم به طور مختصر سیره منظورم چی هست، یک سری از موضوعات به جهت اینکه انسانها هر کدام تشخص و هویت مخصوص به خودشون هم دارند منحصر به هر کدوم این حضرات میشه، یعنی اینطور نیستش که بگیم که اینها مثل کپی برابر اصلهایی بودن که هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشتن در خلق و خو، در چه میدونم هر چیزی، نعوذ بالله به قول خودمون آدم ماشینی که نبودن که بگیم که تکرار صنعتی شدن. در سیره وقتی صحبت میکنیم، سیره منظور اون روش و قواعدی هست که در زندگی یک نفر رعایت میشه. مثلا میگیم که پیامبر در زندگی فردیش و به همین نسبت همه معصومین و به همین نسبت باز حالا شاید در مرتبه پایین تری ولی در همین مسیر هر کسی که پیغمبر رو اصول و الگوی خودش قرار داده هرگز حدود الهی رو زیر پا نمیذاره، هرگز از اصل تفکر دست بر نمیداره، هرگز از اصل بکارگیری در واقع روش و به اصطلاح وسایل صحیح برای رسیدن به هدف درست دست بر نمی داره، برای رسیدن به هدف درست هرگز به وسایل نادرست به قول خودمون مستمسک نمیشه و مثلا اگر میخواد راستی رو ترویج بکنه هرگز دروغ نخواهد گفت، به هیچ عنوان دروغ نخواهد گفت. و در این حال که حالا سه تا اصل مهم در واقع در همه این مسائل رعایت میشه، یک اینکه فهم درست از هر کدوم از این اصول بایستی که حاصل بشه، دو اینکه جامعیت در فهم از این اصول باید داشته باشیم، یعنی اگر مثلا 100 تا اصل رو باید بدانیم تا در واقع مسائلمون رو بتوانیم به درستی سامان بدیم، اگر 99 تاشو هم بدونیم، اون یه دونه اصلی که نمیدانیم در یه جایی که بهش نیاز پیدا میکنیم ممکن است نادانستنش باعث بشه و فهم ما ناقص یا بعضا غلط بشه، در این حال که فکر میکنیم درست داریم تحلیل میکنیم. و نهایتا باعثی که اولویت های هر کدوم از این اصول رو نسبت به هم دیگه در شرایط مختلف بتونیم تشخیص بدیم، به اصطلاح حضرات اهل علم میگن هندسه صحیح یک تفکر و یک منظومه فکر رو باید بشناسیم، بدونیم چه چیزی اولویت بر چه چیزهای دیگه. مثلا در منظومه فکری یک متدین چیزی به نام توحید بر همه چیزهای دیگه هیمنه و در واقع اولویت داره، یعنی هیچ چیزی نمیتوانه، هیچ چیزی معنی نداره به طور ذاتی که با چیزی به نام توحید منافات داشته باشه. طبعا در ارتباط حضرت رضا علیه السلام هم همین بوده،
درسته،
یعنی این سیره و روش عمومی ایشون بوده. حالا ما از چیزهای در واقع سیره فردی پیغمبر صحبت کردیم که تا حضرت رضا علیه السلام هم در واقع صدق میکنه، اما در سیره اجتماعی، در سیره مدیریتی، در سیره سیاسی، در سیره اقتصادی، در سیره خانوادگی، همه اینها میشود این شاخص ها رو یافت. و من اجازه بگیرم ازتون که اتفاقا به عنوان یک رفرنسی که شاید منحصر به فرد هم باشه، یعنی این نگاه و این رویکرد رو من تقریبا جای دیگه یا ضعیف دیدم یا خیلی خیلی کم دیدم، حداقل در دامنه مطالعاتی که خودم داشتم که جستجوگر در این حوزه بودم.
روایتش
کتاب سیره نبویه، حتی مجموعه ای از کتاب هایی هستش که همینطور که عرض کردم در حوزه فردی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی، اقتصادی و خانوادگی تا الان نگاشته شده، از آقای مصطفی، استاد مصطفی دلشاد تهرانی، استاد در واقع مبرز تاریخ اسلام و به طور خاص نهج البلاغه و سیره امیرالمومنین علیه السلام، با همین عنوان سیره نبوی توصیه میکنم دوستان مراجعه کنم.
درسته. آقای نصرآبادی، یه سوال ویژه دارم ازتون و نظر شما رو میخوام که جای خالی کدوم ویژگی شخصیتی ایشون، یعنی امام رضا علیه السلام، در حال حاضر خیلی احساس میشه؟
روز شهادته، ولی بعضی از مطالب آدم رو از تلخی به خنده میندازه، به این دلیل که ببینید بعضن ما به نظر میرسه که، نمیخوام تلخ بکنم کامم رو، ولی به نظر میرسه انقدر فاصله گرفتیم که هر کدوم از اون ویژگی های کلیدی رو اگر بتونیم در خودمون پیدا بکنیم، بسیاری از مسائل دیگر رو حل میشه. بذارید من یه نکته رو عرض کنم که فکر میکنم که در واقع ریشه و اساس همه،
فقط یه نکته رو من بگم آقای نصرآبادی، هول و هوش یک دقیقه ما فرصت
بله
داریم، فیلم گفته
متشکرم. یک اصل به اصطلاح طلایی در اخلاق هست که امیرالمومنین سالها پیش این رو در نامه 31 نهج البلاغه به اصطلاح در خطابی که به نامه‌ای که به فرزندشون و توصیه‌ای که به فرزندشون امام مصطفی علیه السلام دارند در اوایل همون نامه ذکر میکنن که فرزندم اون چیزی رو که برای خودت میپسندی برای دیگری هم برسند، و اون چیزی رو که برای خودت مکروه میتونی برای دیگری هم نپسند. واقع مطلب این هستش که من کار ندارم که چه میدونم، مثلا ممکن است کسی از مدیران رو از صاحب بالاترهای ما اشتباهاتی داشته، آیا ما خودمون نمیتونیم خودمون رو جای همدیگه بگذاریم و به همدیگه رحم کنیم؟
چرا
به همدیگه رحم کنیم؟ فکر نمی کنید اگر همین اتفاق در تک تک ما بیفته، می شود گفت و قطعا اینطور هست که همه موضوعات دیگه ذیل همین یه دونه چیز ساده قابل حله. وقتی که می خواهیم مثلا حق کسی رو جا به جا بکنیم، هنوز اصلا تصمیم نگرفتیم درسته یا نه.
البته در بیان ساده است های نصرآبادی ها، در عمل
بله، ما علاوه بر دانستن نیاز به تمرین هم داریم.
دقیقا.
ما هم میدونیم که مثلا فرض کنید که باید بتوانیم 2 متر بپریم تا بتونیم از یه جوی رد بشیم، اما آیا هممون میتونیم؟ فقط اونهایی میتونن که به تدریج تمرین کردن، از ارتفاعات کمتر شروع کردن، از فاصله های کمتر شروع کردن و عضلاتشون قوت گرفته تا تونستن. برای همین الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینجوری نیست که ایمان بدون عمل صالح بتواند تثبیت بشه و تقویت بشه تو وجود آدم. هم دانستن لازم هست، هم تمرین کردن لازم هست.
پس میشه گفت رحم کردن یه خورده بینمون کم شده.
کردم. اجازه بدید که رحم کردن یکی از چیزهایی میشه که ناشی از همین قاعده میشه.
بله.
من فکر می‌کنم اینطور دوباره ذکر کنیم که اون اتفاقی که باید بیفته اینه که خودمون رو بتمرن و تمرین کنیم خودمون رو جای مخاطبمون در هر حرکتی قرار بدیم.
درست.
و اگر که دیدیم که خودمون در اون موضع بودیم به طور منطقی میپسندیدیم یه همچی چیز رو
و چطور رفتار میکردیم؟
بله و برعکس یا برعکس خب به همون نسبت رفتار کنیم.
دقیقا. خیلی ممنونم آقای محمد نصرآبادی عزیز، بسیار استفاده کردیم از صحبتاتون. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. به همچنین مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا حافظ.
خب در ثانیه های پایانی در قلمروی فرهنگ امروز هستیم. بسیار به نکته خوبی اشاره کردند آقای نصرآبادی، این که بتونیم در مواقع مختلف خودمونو جای همدیگه بذاریم. شاید اینجوری تو خیلی مسائل بتونیم به هم رحم کنیم و هوای همو بیشتر داشته باشیم. نمونش همین قضیه کرونایی که الان درگیرش هستیم. ماسک بزنیم، مراقب همدیگه باشیم تا انشاءالله هر چه زودتر از شر این ویروس هم خلاص بشیم. سپاس که تا پایان همراه من بودید و تا فردا خداحافظ.
دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه کتابان باشید.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانه در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان، برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، سلام و درود پیشگاه شنوندگان متخصص ترویج کتابخانی. در برنامه کتاب‌بان همراه شما هستم، علی اکبر زین‌العابدین. این برنامه و چند برنامه دیگه اختصاص پیدا میکنه به گزیده ای از برنامه های اولیه کتابان، به جهت اینکه بسیاری از شنونده ها اعلام کردن و بازخورد دادن که دوست داریم برنامه های اول رو که نشنیدیم و موضوعات منحصر به فردی هم داشته رو از کتابان بشنویم. در نتیجه در برنامه امروز گزیده ای از گفتگوی بنده رو میشنویم با مهمانان ارزشمندم که در طی برنامه اعلام خواهد شد.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
در بخش اول گزیده ای رو میشنویم از گفتگوی بنده با سرکار خانم غزال نصیری با موضوع مادران و ترویج کتاب.